امید فرنشمای حق به همگانی است، دولت مکلف این رو برآورده کنه. تهش میگه یا درآمد حاصل از مشارکت مردم یا درآمدهای عمومی. یعنی در اصل 29 میگه تأمین اجتماعی حق به همگانیه. حالا اگر توانمنده باید خودش مشارکت کنه، اگر نیست دولت باشه. ولی به این نکته توجه نمی‌کنن که در اصل 3 بند 9 قانون اساسی، بند 9 اصل 3 قانون اساسی گفته رفع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن و تأمین بیمه جزء تکالیف دولت. یعنی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید طوری باشه که همه بیمه داشته باشن. توی بخش منابعش اگر ملاحظه بکنیم، خب ما سه تا اصل منبعی داریم تو اینجا. یکی اصل 51 که میگه مالیات ها رو اشاره میکنه، اصل 49 منابع حاصل از مصادره دارایی های نامشروع و تخلفات و جرائم هست، و اصل 45 بسته منابع حاصل از انفال. حالا توی شکل دیگه بعدا به این پایین پرداخته. بیانیه گام دوم رابطهش با این سازوکارهای بازتوزیع نظام تامین اجتماعی رو من اینجا آوردم. تو بیانیه گام دوم اگه بخوایم خلاصه بکنیم، سه تا فراز مهم داره: خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی. ما اگر بخوایم افراد رو به خودسازی برسونیم، باید یک تکافی دنیوی، یعنی کفایت امور دنیوی در حداقل ها داشته باشن، برای اینکه این حد کفافشون رو ما تضمین بکنیم. و این تکافی معنوی میتونه منجر به خودسازی بشه. حالا یه روایتی ما داریم از حضرت ابوذر، یعنی روزی ابوذر اومد از بیت المال سهمش رو بگیره، اون متصدی گفت نمیشه سهم 6 ماه آینده من رو الان بدی. همه تعجب کردن، گفتن ابوذر که در بیابان است و خار میخورد و اینا چرا این حرف میزنه؟ گفتن چرا این حرف میزنه؟ گفت برای اینکه وقتی من میخوام نماز بخونم، تو ذهنم نگران نباشم که شما ماه بعدم اینو به من میدید یا نه. حالا مال 6 ماه دیگه ما الان بدید که تو این 6 ماه نمازمو بدون دغدغه. خب پس تکافی معنوی میتونه کمک بکنه به اون تکافی مالی، دنیوی میتونه کمک بکنه به تکافی معنوی و بحث خودسازی. بحث جامعه سازی، خب پیوستگی اجتماعی و نقشی که نظامات بازتوزیع و تامین اجتماعی در این پیوستگی دارن منجر به جامعه سازی میشه. نقشی که باز نظام تامین اجتماعی در تمدن سازی داره در گام دوم این هستش که خب بالاخره ما میگیم الاسلام و یعلا و لا یعلا علیه دیگه. وقتی میگیم که اسلام و حکومت اسلامی باید بالاتر قرار بگیره، پس افراد اون جامعه هم باید این حس برتری رو در حوزه حداقل‌های عمومی داشته باشه. حالا من نمیدونم چقدر از وقتم مونده، اگر دوستان کنم چون ساعت رو نگرفتم. آقای علیدی چقدر مونده از وقتم؟ 45 دقیقه گفت بودم. حالا اگر تذکر بدم، من حالا این شکلها رو رد میشم. اینجا نقش نظام همین سازوکارهای بازتوزیعی رو در مشروعیت نظام، مقبولیت نظام، اثر بخشی و کارآمدی نظام اشاره کردیم که خب خیلی مفصل اگر بخوایم توضیح بدیم. ولی مشروعیت نظام خب طبیعتاً اگر که ما حاکمیت نتونه به توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی بپردازه و این گسست‌های اقتصادی خیلی زیاد بشه، طبیعتاً این گسست‌های اقتصادی فاحش منجر به گسست‌های اجتماعی و گسست‌های سیاسی میشه و مشروعیت نظام زیر سوال میره. در حوزه مقبولیت هم خب بالاخره تامین اجتماعی و نظام بازسازی اثر داره. در حوزه اثر بخشی نظام و کارآمدی نظام هم که من چون شکل زیاد ازش میگذرم، باز اینجا بحث نقش نظام مالیاتی و نظام تنشوی در تحقق عدالت اجتماعی رو از هم از منظر نظری و هم از منظر عملی اشاره کردیم. خب توی قسمت بالا حاکمیت بعد اقتصادی عدالت رو اگر بخواد تحقق بده، نیازمند این هستش که بره به سمت عدالت توزیعی و از این سازوکارهای بازتوزیع استفاده بکنه، ضمن این که بره به سمت رونق، تحرک و کارایی و مشارکت اقتصادی مردم بره بالا. خب طبیعتاً برای اینکه بتونه این مشارکت اقتصادی مردم رو بره بالا، باید مردم این توانمندی رو داشته باشن، مهارت اینو داشته باشن و دانشش رو داشته باشن که بتونن تو این حوزه مشارکت بکنن. بحث کارهای عمومی رو هم که اشاره کردیم، رو من از این شکل هم میذارم. باز از منظر عدالت اجتماعی اگر بخوایم اشاره بکنیم، خب رویکرده متفاوتی در ارتباط با نقش دولت در تحقق عدالت وجود داره که حتی تا سطح بی‌طرف بودن دولت و بدون وظیفه بودن دولت در قبال بحث عدالت پیش میره. دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، ولی ما بهش خواهیم پرداخت که در عدالت توحیدی یا عدالت حق مدار هم دولت نقش داره و هم برخوردارها، یعنی تفاوتی که نگاه عدالت از دیدگاه مادره با جای دیگه این هستش که در این عدالت دیگه برخوردارها و توانمندها مسئولیت بیشتری در قبال اقشار ضعیف جامعه دارن. اینجا باز عدالت رو از منظرهای مختلف اشاره مطرح کردیم، خب عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اون حلقه وصل اینها در ارتباط با اون بخشش که مربوط به افراد و خانوارها هست، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی هست که میتونه این عدالت رو محقق بکنه. تجربیاتی که ما از اول انقلاب در حوزه حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشتیم، بحث مثلا طرح شهید رجایی، بحث کوپن کالای اساسی، تنظیم رایگان مدارس، بنیاد مسکن، ستاد جهیزیه، خب ما انقلاب که به پیروزی رسید بعد از 16 روز یا 15 روز از کمیته انقلاب اسلامی یا سپاه و سپاه که ایجاد شد به حوزه امنیت، کمیته امداد ایجاد شد. یعنی ما فرامین حضرت امام رو شما اول انقلاب در 6 ماه اول یک سال اول می‌بینید، همش معطوف به ایجاد نظام‌های امدادی است. بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام، حساب سرد امام. ولی خب متاسفانه علارغم همه این ساختارهایی که ما داشتیم، منابعی که هزینه کردیم و طرحهایی که حالا اینجا من بخشش رو آوردم، بازم ما در حوزه عدالت و عدالت اجتماعی کاستی‌هایی داریم، کما اینکه هنوز هم عدالت به عنوان یک مطالبه از سوی رهبری مطرح میشه. این علتش این هستش که خب ما اون چندپارگی رو در حوزه هم اطلاعات و هم منابع مالی داشتیم که حالا اگر ما بتونیم یک رابطه هوشمند و پلتفرمی بین نظامات مالیاتی و تأمین اجتماعی داشته باشیم، میتونیم خیلی از این نواقصی رو که من اینجا اشاره کردم، من قالب طرح‌های عمده‌ای که توی این 40 سال در حوزه حمایت از اقشار ضعیف اومده رو من اینجا اشاره کردم و آسیب شناسیش هم در سمت راست اشاره کردیم که اینها غالباً بدون ابتناع به کار اطلاعات ثبتی مبنا شکل گرفته. یعنی ما یارانه رو به همه دادیم، بعد گفتیم قابل یه زیری زیاد هم باید کم کنیم و نتونستیم کم کنیم. حتی مثلا توی دولت قبل ما اومدیم سبد کالا، سبد غذایی، شما من گزارش شما رو تفصیلی شو دارم و پاسی پاره پونتاش هست، اومدن به 3 میلیون نفر رو سبد غذایی دادن، بعد بودن زیاده، حالا یا پول کم داشتن یا دیدن که زیادن این آدم ها، گفتن کمشون کنیم، گفتیم هر کسی ماشین داره کمش کنیم. بعد هر کسی که ماشین داشت، اون کسی که ماشین شاسی بلند هم داشت قطع کردن، اون کسی هم که یه پراید داشت، یه پیکان داشت، مسافرکشی اونم